بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. ابتدا طبق معمول همیشه مسئول خبر امشب هومن سیسان نگاهی دارد به خبرها.
با سلام. مقامات نظامی آمریکا گفتند در اعدام صدام حسین نقشی نداشتند. ژنرال ویلیام کالدول، یکی از سخنگویان ارتش آمریکا، گفت مقامات آمریکایی صدام را پیش از اعدامش تحویل مقامات عراقی داده بودند و مقامات عراقی مسئولیت اجرای اعدام صدام را بر عهده داشتند. مقامات نظامی آمریکا اظهار می‌کنند اگر صدام حسین را در اختیار داشتند به گونه دیگری عمل می‌کردند. چهارشنبه صبح طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وارد بیروت شد. آقای اردوغان که به منظور تبادل نظر در رابطه با بحران کنونی لبنان وارد این کشور شده است، به همراه فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد. او گفت ما در رابطه با بحران اخیر در لبنان صحبت کرده ایم. من همچنین با دوستم آقای سینیوره در مورد راه حل این بحران و نحوه کمک ترکیه برای حل این بحران به مذاکره پرداختیم. آقای سینیوره هم گفت ما حقیقتاً خواستان ارتباط خوب با تمامی گروه ها هستیم. ما می خواهیم روابط خوب با سوریه و ایران داشته باشیم، اما ما می خواهیم که این روابط بر اساس منافع مشترک باشد و نه در جهت مداخله جویی و تبدیل لبنان به صحنه درگیری های داخلی این کشورها. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس با 5 سال سابقه اجرایی به عنوان یکی از شروط نامزدی نمایندگی مجلس رأی مثبت دادند و یک اسرائیلی که به علت همکاری با شبه نظامیان فلسطینی دستگیر شده بود از زندان آزاد شد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تجمع ساکنان سقز در اعتراض به ادامه قطع گاز و مداخله نیروهای انتظامی. افزایش سن قانونی رای دهندگان در ایران بار دیگر موضوع تعریف کودک را مطرح کرده است. گفتار حقوقی مهرنگیز کار. نگاهی به مقاله رئیس جمهوری آمریکا در روزنامه وال استریت جورنال. و گزارش های دیگر. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مدیرعامل شرکت گاز جمهوری اسلامی گفته است با توجه به اینکه تمامی پالایشگاه‌های کشور با حداکثر توان مشغول تولید گاز هستند، اگر مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی نکنند، مشکل افت یا قطعی فشار گاز تشدید خواهد شد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، اگر در مصرف گاز صرفه‌جویی صورت نگیرد، نقاط انتهایی خطوط لوله با قطع گاز مواجه می‌شوند. قطع گاز اما حدود 1 هفته است که در 11 استان کشور عمدتاً در مناطق غربی ایران صورت گرفته است. روز چهارشنبه ساکنان سقز در اعتراض به ادامه قطع گاز در این شهر و بی‌اعتنایی مسئولان نسبت به این مشکل در مقابل ساختمان فرمانداری شهر تجمع کردند و پس از بی‌توجهی مقام‌ها به درخواستشان دست به راهپیمایی زدند. بنا به گزارش‌ها راهپیمایی اعتراضی مردم سقز با مداخله نیروهای انتظامی روبرو شد و با شکستن شیشه‌های برخی اماکن عمومی و بانک‌ها و به شکستن شیشه‌های برخی اماکن عمومی و بانک‌ها انجامید. مسعود کردپور، دبیر هیئت مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان، به رادیو فردا گفت سرمایه بیش از حد و قطع گاز زندگی روزمره مردم در این مناطق را فلج کرده است.
از تابستون حواله هایی به مردم داده بودن که بتونن هر خانواده حدود 200 لیتر نفت سفید تهیه کنه. متاسفانه در همون تابستون تاریخ اعتبار این حواله های نفت تموم شد و بسیاری از مردم نتونستن نفتشون رو دریافت کنن. این در حالی است که گاز هم قطع شده و همین باعث شده که مردم زندگی عادیشون مختل بشه در دمای 30-35 درجه و اعتراض عمومی به وجود بیاد. امروز صبح در شهر سقز تعداد زیادی از مردم جلوی فرمانداری تجمع کرده بودند، درخواست کرده بودند که یا گاز رو دوباره برقرار کنند یا بهشون نفت بدن که تاکنون نفت هم بهشون ندادن و این وضعیت ادامه پیدا کرد. تعداد مردم لحظه به لحظه بیشتر شد و از فرماندار خواستن که بیاد توضیحاتی در این رابطه ارائه بده که فرماندار خودش حضور پیدا نکرد و معاونش رو فرستاد که با مردم صحبت کنه و مردم ناراضی بودن از حضور معاون فرماندار و بعد مردم به طرف میدان اصلی شهر حرکت کردن. در مسیر تعداد زیادی از مردم بیشتر به این تجمع پیوستن و تعداد بیشتر شد و در مسیر راه هم به تعدادی از ادارات دولتی از جمله بانک‌ها حمله شد و شیشه این بانک‌ها را شکستند.
گفتگوی کامل مسعود کرتپور با رادیو فردا درباره تجمع اعتراضی روز سه‌شنبه ساکنان سقز را در مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. لازم به یادآوری است جمهوری اسلامی گفته است برای رفع نیازهای داخلی در زمستان امسال صدور گاز به ترکیه را قطع کرده است. کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران گفت از وزیر انرژی ترکیه از این بابت پوزش خواسته است، اما امیدوار است که با گشایش یک پالایشگاه بزرگ گاز در استان فارس تا پایان این هفته این مشکل حل شود. مجلس شورای اسلامی افزایش سن قانونی رای دهندگان را از 15 سال به 18 سال افزایش داد. اگرچه برخی از روحانیان و نیز نماینده دولت آقای احمدی نژاد با افزایش سن رای دهندگان مخالفت کردند. حسن کامران نماینده اصفهان در مخالفت با این طرح گفت وقتی میتوان با تایید آیت الله خمینی در سنین 14 و یا 15 سالگی شهید شد، بنابراین این سن برای رای دادن هم سن معقولی است. آقای داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی نیز به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش سن رای دهندگان گفت جوانان ما از سنین بسیار پایین در امور مختلف سیاسی و اجتماعی صاحب نظر و حق هستند و در سالهای گذشته با شرکت عظیم خود در انتخابات هم این امر را به اثبات رساندند. بنابراین باید به جوانان اعتماد کرد. تصویب افزایش سن رای دهندگان بار دیگر این موضوع را مطرح کرده است که کودک کیست و کودکی چیست؟ مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در گفتار امروز خود به این موضوع پرداخته است.
بیش از یک ربع قرن است که معلوم نیست از نگاه قوانین ایران کودک کیست و تعریف کودکی چیست؟ سن بلوغ را قانون مدنی کاملاً برخلاف ضوابط جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک تعیین کرده است. برای دختران 8.5 سال به سال شمسی و برای پسران 14.5 سال به سال شمسی. سن بلوغ تعیین شده توسط قانونگذار ایرانی به خوبی نشان می‌دهد که قانونگذار در ایران نه فقط به کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی امضا کننده آن است اعتنا ندارد، بلکه تحولات اجتماعی کشور را حتی در دوران جمهوری اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد و به این تحولات کاملاً از دیده منفی می‌نگرد. قانونگذار ایرانی باور ندارد ایران دارای کثیری جمعیت نوجوان است که آنها توانسته‌اند با وسایل ارتباطی عصر حاضر با سراسر جهان ارتباط برقرار کنند. آنها باور ندارند که ایران هرچند از لحاظ وضعیت اقتصادی در موقعیت اسفباری قرار دارد که ناشی از تخلفات برخی مدیران کشور است، از لحاظ افزایش تعداد دانش آموزان دانشجویان با بسیاری از جوامع منطقه قابل مقایسه نیست. قانونگذار ایرانی یا این تحولات اجتماعی را نمی بیند و یا می بیند اما می خواهد تکلیف خود را در مسائل حاشیه‌ای و فرعی محدود سازد. اخیراً در یک حرکت مثبت، مجلس شورای اسلامی با ارتقای سن رای دهندگان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از 15 به 18 ساله موافقت کرده است. برخی محافل سیاسی از این افزایش سن استقبال نمی کنند و معتقدند به انگیزه سیاسی انجام شده است. دولت مخالف با این حرکت مجلس است. اما مدافعان حقوق بشر کاری به انگیزه سیاسی ندارند. آنچه برای آنها مهم است هر حرکت و اقدام لازمی در حوزه قانونگذاری است که با تحولات اجتماعی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر هماهنگ بشود. آنها علاقمندند این حرکت را اگر از سوی شورای نگهبان تأیید بشود سرآغاز بازنگری وسیع در وضعیت نابسامان حقوقی کودکان و نوجوانان ایرانی تلقی کنند. اساتید دانشگاه‌ها، برخی مقامات قضایی درگیر با مسائل نوجوانان، وکلای دادگستری، جامعه شناسان انتظار دارند سریعاً سن بلوغ در قانون مدنی، سن نکاح در قانون مدنی و دیگر موارد قانونی مربوط به کودکان و نوجوانان که ابداً با شرایط کنونی ایران و جهان تناسب ندارد اصلاح گردد و همه جا 18 سالگی ملاک وداع با کودکی تلقی بشود. در غیر این صورت کودکان و نوجوانان همچنان قربانی ندانم کاری های قانونگذاری خواهند شد.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. اما کمیته حقوق بشر وابسته به سازمان دانش آموختگان ایران اصولی از قانون اساسی کنونی از جمله ولایت فقیه و شرایط نامزد شدن برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر دانسته و خواهان اصلاح قانون اساسی از راه تفسیر دموکراتیک یا همپرسی شده است. امیر آرمین در این زمینه با حسن اسدی زیدآبادی نایب رئیس این کمیته گفتگو کرده است. حسن اسدی زیدآبادی:
در واقع باید گفت که حق تعیین سرنوشت و مشارکت عمومی شهروندان در اداره کشور در قانون اساسی با یک معضلی مواجه است. روی ما با این امر مواجه هستیم که قانون اساسی این حق رو در اساس عموم خودش به رسمیت میشناسه و به هر حال به یک شکل اگرچه سخت حق رفراندوم و برگزاری کنفرانس رو به رسمیت میشناسه در دست آخر خودش، منتها از روی دیگه با ارجحیت نهاد دین بر خواست مردم و اختصاص مهمترین نهاد اجرایی و مهمترین قدرت سیاسی در کشور به قشر خاصی از جامعه تحت عنوان فقها و یک صنف خاص و همچنین شروطی که برای نامزدهای ریاست جمهوری و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی قرار میده، این حق رو نقض کرده. برای این بروز رفت از این موجود در واقع به نظر میاد از یک تیر حقوقی دو راه حل وجود داره که این دو راه حل با توجه به شرایط موجود خب متاسفانه خیلی هم افاق خوشبینانه ای در برابرش نیست.
مشروح این گفتگو را در مجله حقوق بشر ساعت 10 شب خواهید شنید.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. سازمان حقوق بشر اول که در نیویورک قرار دارد با صدور بیانیه‌ای گفت با ادامه صدام حسین و بستن کتاب زندگی او، کلید و ابزار مهم در راه آشتی ملی در این کشور به دور انداخته شده است. جزئیات بیشتر را از الهی هیکس می‌شنویم.
یک سازمان بین‌المللی حقوق بشر مستقر در نیویورک طی بیانیه‌ای اعلام کرد اعدام صدام حسین او را از پاسخگویی به جنایاتش مبرا کرد. سازمان حقوق بشر اول میگوید صدام حسین شخصا در قتل صدها هزار عراقی دست داشته و اعدام او اوج شکست قانونمندی در تمام سطوح در عراق است. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر با اشاره به مراحل بازپرسی و محاکمه پر از نقایص صدام حسین میگوید حتی اگر صدام حسین در یک دادگاه با ضوابط بین‌المللی در حد اعلا و عادلانه و شفاف محاکمه شده بود، اعدام او امکان پاسخگویی صدام را در مقابل سایر جنایات ضد بشری او مانند فاجعه انفعال در سال 1998 سلب کرد. سازمان حقوق بشر اول در بیانیه خود گفته است 60 سال پیش دادگاه نورنبرگ اولین تجربه جامعه بین الملل بود که نشان داد پذیرفتن مسئولیت قانونی یکی از ضوابط و زمینه‌های اصلی و اساسی برای بازسازی یک جامعه و پشت سر گذاشتن دوران حکومت دیکتاتوری، سرکوب و جنگ است. سازمان حقوق بشر اول می‌گوید محاکمه عاملان جنایات علیه بشریت و ناقضان حقوق بشر عامل مؤثری برای جلوگیری از خشونت‌ها در جامعه است که انگیزه آنها فقط تلافی و انتقام جویی است و همینطور می‌تواند پایه و اساس بازگشت حاکمیت قانون در کشورهای جنگ زده باشد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید محاکمه جنایتکاران جرایم علیه بشریت باعث تقویت و استحکام سایر کوشش‌های بین‌المللی برای خاتمه دادن به جنگ هاست و همچنین می‌تواند عامل بازدارنده برای این نوع جنایات و نقض حقوق بشر در آینده باشد. با بستن کتاب صدام حسین و دست داشتن شخص او در قتل عام صدها هزار عراقی، سازمان حقوق بشر اول می‌گوید دیوان عالی عراق کلید و ابزار مهم در روند آشتی و مصالحه بین فرقه‌های مختلف در این کشور را به دور انداخت.
الهی هیکس گزارش می‌داد. یک مقام عراقی روز چهارشنبه اعلام کرد فردی که گمان می‌رود با تلفن همراه خود از دقایق پایانی زندگی صدام حسین فیلم برداری و آن را منتشر کرده بازداشت شده است. یک مشاور نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه اعلام کرد فرد بازداشت شده مقامی است که مسئول نظارت بر اعدام صدام حسین بوده است. مشاور نخست وزیر عراق از آنجایی که اجازه گفتگو با مطبوعات را نداشت نخواست نامش فاش شود. هم افزود ساعتی پیش دولت فردی را که از اعدام صدام حسین فیلم گرفته دستگیر کرده و اکنون از او بازجویی می شود. تلویزیون ملی عراق پیش از این فیلم اعدام صدام حسین را پخش کرده بود. این فیلم بدون صدا بود و قسمت اصلی مرگ بخشی از آن نبود. اما فیلمی که توسط یک تلفن همراه گرفته شده تنها ساعتی پس از مرگ رئیس جمهوری سابق عراق پخش شد. در این فیلم دیده می شود که شاهدان اعدام ثانیه‌های پیش از مرگ صدام حسین خطاب به او می گویند برو به جهنم. این ویدیو که صحنه‌های مشوش ایران نشان می‌دهد از تلویزیون الجزیره و در اینترنت پخش شد و باعث خشم عده‌ای از اقلیت سنی عراق شد که از زمان حمله آمریکا و سقوط صدام حسین موقعیت برتر خود را در نظام سیاسی عراق از دست دادند. نوری المالکی روز سه‌شنبه دستور داد تحقیقی در مورد چگونگی انتشار این فیلم آغاز شود. به گفته مقام‌های عراقی در لحظه مرگ صدام حسین 15 نفر حضور داشتند.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
صبح چهارشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه‌اش اولین جلسه هیئت دولت در سال جدید را در کاخ سفید برگزار کردند. قرار است فردا پنجشنبه 110 کنگره آمریکا اجلاس خود را آغاز کند. در این کنگره اکثریت در دست حزب دموکرات خواهد بود. پرشر فرزام گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا نخستین کابینه دولت خود را در سال 2007 میلادی بامداد روز چهارشنبه سوم ژانویه در اتاق هیئت دولت کاخ سفید برگزار کرد. رئیس جمهوری سپس به همراه اعضای کابینه و مدیر کل کاخ سفید در باغچه گل سرخ در جمع خبرنگاران شرکت کرد و اظهاراتی بیان داشت. پرزیدنت بوش گفت ما در این جلسه اولویت‌های دو سال آینده و چگونگی انجام آن را مورد بررسی قرار دادیم. روز پنج شنبه چهارم ژانویه کنگره آمریکا 110 دوره خود را شروع می کند. رئیس جمهوری سپس گفت من و اعضای هیئت دولت همگی با کنگره جدید همکاری خواهیم کرد، همکاری بر پایه تمرکز بر آینده. رئیس جمهوری آنگاه گفت من با رهبران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره گفتگو کردم، خواست همه ما برای انجام کارها و سازندگی آن برای آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت ما باید مطمئن باشیم که پول مردم را هوشیارانه مصرف می‌کنیم. پرزیدنت بوش سپس به مسئله امنیت اشاره کرد و گفت مهمترین چیز آن است که ما خود را در برابر تروریست‌ها و رادیکال‌ها حفاظت کنیم برای دفاع از امنیت ملی. رئیس جمهوری آمریکا سپس از نمایندگان کنگره سپاسگزاری کرد و گفت ما در آینده باید بیشتر کار کنیم تا لوایحی که هنوز به تصویب نرسیده و به صورت قانون در نیامده است بتواند مراحل خود را طی کند. پریشر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
روز چهارشنبه وال استریت جورنال مقاله‌ای از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده به عنوان کنگره چه میتواند برای آمریکا بکند. آقای بوش در این مقاله اعلام کرده است که با پیروزی حزب دموکرات در کنگره جدید که فردا آغاز به کار خواهد کرد، دستگاه رهبری وی باید در اداره امور آمریکا و نیز اعمال سیاست‌های خارجی اش با حزب رقیب همکاری نزدیک داشته باشد. فریبا مودت چکیده‌ای از این مقاله را به اطلاع می‌رساند.
این مقاله عمدتاً بیلان کار 5 سال ریاست جمهوری پرزیدنت بوش و حزبش حزب جمهوری خواه در کنگره است. وی از ارزش‌های شخصیش می‌گوید و اینکه چطور در طول چند سال گذشته دستگاه رهبریش سعی کرده این ارزش‌ها را به سیاست دولت مبدل کند. از جمله اینکه اگر آمریکا از نفوذش در خارج از مرزهای این کشور استفاده کند، مردم ایالات متحده امن‌تر و جهان مکانی مطمئن‌تر خواهد بود. وی در این حال گناه اوضاع متشنج عراق و به گفته برخی کارشناسان شکست سیاست‌های آمریکا در این کشور را متوجه آن تروریست‌هایی دانسته که عامل حملات 11 سپتامبر به آمریکا بودند و اکنون بخشی از یک جنبش بزرگتر افراطی هستند که به گفته آقای بوش تمام سعیشان را برای شکست آمریکا در عراق به کار گرفتند. آقای بوش در این مقاله می‌گوید اولویت دستگاه رهبری در 2 سال آینده، 2 سالی که آقای بوش به خاطر شکست به حزب دموکرات ناگزیر از همکاری نزدیک با آنهاست، به گفته او شکست همین تروریست هاست. اما وی در این حال می افزاید که نهایتاً دستیابی به صلح و ثبات در عراق مسئولیت مردم عراق است و آمریکا نمی تواند این مهم را برای آنها انجام دهد. با وجود این پرزیدنت بوش در این مقاله می گوید ظرف چند روز آینده استراتژی جدیدی را به اطلاع عموم خواهد رساند که هدف آن کمک به ملت عراق برای برقراری امنیت و یاری به دولت عراق برای در دست گرفتن کنترل کشور خواهد بود. آقای بوش می گوید اگر دموکراسی در عراق شکست بخورد و افراطگرایان پیروز شوند، دشمنان آمریکا قدرتمندتر و خطرناکتر خواهند شد و این به گفته آقای بوش نکته است که رهبران هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا به آن آگاهند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه مقالش عمدتاً به اوضاع داخلی آمریکا می‌پردازد و اینکه دستگاه رهبریش چگونه در طول 5 سال گذشته اقتصاد آمریکا را اداره کرده است. آقای بوش علارغم آنچه کارشناسان اقتصادی سقوط دلار در بازارهای جهانی، رکود بازار مسکن و کمبودهایی در بخش بهداشت عمومی و آموزش عنوان کردند، میگوید سیاست‌های اقتصادی دولتش در مجموع موفق بودند. اما یک روز قبل از گشایش کنگره جدید آمریکا که اکثریت را از آن حزب دموکرات می‌کند، مقاله آقای بوش عمدتاً نوعی آشتی‌جویی با حزب رقیب و تاکید بر این نکته است که در طول 2 سالی که از ریاست جمهوری وی باقی مانده، دو حزب باید با همکاری و شراکت کامل با یکدیگر آمریکا را اداره کرده و سیاست‌های این کشور در خارج از مرزهایش را پیاده کنند.
فریبا مودت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آستانه دیدار خود با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار بهبود و گسترش مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا شده است. خانم مرکل فردا با رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان در آلمان.
همینک 3 روز است که آلمان ضمن بر عهده گرفتن ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا به مدت 6 ماه ریاست 1 ساله 8 کشور عمده صنعتی جهان موسوم به G8 را نیز در دست گرفته است. تحرک بخشیدن به قانون اساسی اتحادیه اروپا، تسریعی در حل بحران خاورمیانه، یافتن راه حلی برای مسئله اتمی ایران، برقراری ثبات و آرامش در افغانستان و کوزوو در بالکان از جمله موضوعهایی است که در دستور کار دولت خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار دارد. گسترش و بهبود مناسبات اقتصادی میان اتحادیه اروپا و آمریکا هم از جمله دیگر برنامه‌های آلمان در دوره ریاست نوبتیش بر شورای اتحادیه اروپا است. این موضوع را خانم آنگلا مرکل پس از دیدار با وزیر دارایی آمریکا هنری پالسون در برلین بر زبان جاری ساخت و گفت در سفر روز پنجشنبه خود به واشنگتن علاوه بر گسترش مناسبات اقتصادی اتحادیه اروپا با آمریکا درباره گردهمایی سران این اتحادیه با آمریکا که قرار است کمی بیش از 3 ماه دیگر هم برپا شود به گفتگو می نشیند. همکاری های نوین اقتصادی با آمریکا به گفته صدر اعظم آلمان علیه هیچ کشوری نیست. دیدار فردای آنگلا مرکل با جورج بوش سومین ملاقات وی با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن از 15 ماه پیش به این سوست. سخنگوی دولت آلمان گفتگوهای مرکل بوش در کاخ سفید را بسیار جامع ارزیابی کرده و گفته است سران دو کشور به مسائل جاری جهانی از جمله اوضاع در افغانستان و عراق، کشمکش میان فلسطین و اسرائیل و برنامه اتمی ایران خواهند پرداخت. از آنجا که 3 روز از ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا به آلمان واگذار شده، آنگلا مرکل در دیدار با جورج بوش همچنین به تشریح برنامه‌های پیشروی خود در چارچوب این اتحادیه می‌پردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
تایلند در سالهای اخیر یکی از استوارترین اقتصادهای آسیای جنوب شرقی را داشته است. با این حال روز چهارشنبه در اولین روز بازگشایی بازار سهام، این بازار با 3% کاهش ناشی از انتقال سرمایه‌ها به بازارهای دیگر روبرو شد. ارزش پول ملی تایلند نیز اندکی کاهش یافت. کارشناسان معتقدند این امر ناشی از انفجارهای متعددی است که شب سال نو میلادی در این کشور روی داد، ولی آن را امری گذران می‌دانند. علی سجادی گزارش می‌دهد.
بعد از انفجارهای شب سال نو میلادی در تایلند، بازار سهام در این کشور سقوط کرد. ارزش پول ملی نیز اندکی کاهش یافت. روز چهارشنبه در اولین روز بازگشایی بازار سهام در سال نو، معاملات در این بازار 3% کاهش نشان داد. تیو چین لو، یک تحلیلگر ارشد مالی در بانکوک، میگوید انتظار این کاهش میرفت.
این اولین روز بازار سهام بعد از بمب‌گذاری‌های سال نو بود و ما انتظار داشتیم که سرمایه‌گذاران بخشی از سهام خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این چیزی بود که اتفاق افتاد و حجم بازار سهام بیش از 3% کاهش داشت.
بعد پول ملی تایلند نیز بر اثر انفجار اندکی ضعیف شد، اما تیو میگوید بازار ارز به رغم انفجارها وضع مناسبی دارد.
ما شاهد هرج و مرج در بازار سهام تایلند نبودیم که خیلی خوب است و ارزش بات اندکی کاهش یافت، نه اینکه به سطح پایین تری سقوط کند. بازار هنوز خوب است و به رغم تنش‌های سیاسی بعد از کوتاه مدتی به جای خود باز می‌گردد.
دیو می‌گوید نارنج‌های سال گذشته در تایلند نیز تأثیر بلند مدت نداشت. پول ملی تایلند یکی از قوی‌ترین ارزهای آسیا در سال گذشته بود و ارزش آن حدود 14% در طول سال افزایش یافت. همین امر تا حدودی موجب نگرانی کارشناسان مالی تایلند شده، زیرا قوی‌تر شدن بات ممکن است به کاهش صادرات این کشور بیانجامد.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاه کوتاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. مقام‌های نظامی آمریکا می‌گویند در اعدام صدام حسین نقشی نداشتند. جنرال ویلیام کالدول، یکی از سخنگویان ارتش آمریکا، گفت مقام‌های آمریکایی صدام را پیش از اعدامش تحویل مقام‌های عراقی داده بودند و مقام‌های عراقی مسئولیت اجرای اعدام صدام را داشتند. مقام‌های نظامی آمریکا اظهار می‌کنند اگر صدام حسین را در اختیار داشتند، به گونه دیگر عمل می‌کردند. چهارشنبه صبح طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وارد بیروت شد. طیب اردوغان که به منظور تبادل نظر در رابطه با بحران کنونی لبنان وارد این کشور شده است، به همراه فواد سینوره نخست وزیر لبنان در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا لیسانس با 5 سال سابقه اجرایی به عنوان یکی از شروط نامزدی نمایندگی مجلس رأی مثبت دادند و یک اسرائیلی که به علت همکاری با شبه نظامیان فلسطینی دستگیر شده بود از زندان آزاد شد.